ایام پایانی ماه گرامی شعبان و ایام میلاد حضرت صاحب الزمان به پیشگاه حضرت صلوات نعت بفرمایید.
اللهم صل على محمد
یه کاغذایی خدمت دوستان توضیح شده، از اینجا شروع میشه. با افرادی روبرو شدم که این از کتابی مال نویسنده خارجی، البته این قسمت تایپیش، چون مناسب بود برای بحث محاسبه و از اشکالات در بحث محاسبه، محاسبه های ناتمام و اکثرا محاسبه های بیرونی، بیرون از خود، نه محاسبه نفس و درون. این رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم در ما چقدر این و امثال این رو منطبقه، این چقدر ما قدرت نفوذ به درون خودمون و ارزیابی خودمون فارغ از همه امور بیرونی در ما هست. تا با این توجه چقدر خودمون رو تا حالا ارزیابی کردیم، چقدر خودمون رو اصلا میشناسیم. 5 تا یا 6 تا سوال هم نوشتیم، تست خودشناسی و خودآزمایی اون آخرش. بعد از اینکه سفر خوندیم، این تست ها بیش از 10 سری تسته. این تست ها رو از جایی هم برداشت نکردیم ما. تست هایی برای شناخت بهتر خود و محاسبه دقیقتر خود، از سوال های کلانه که چترش باز رو کل زندگی، تا سوال های خود که برای ارزیابی خودمونه. بعد از اینکه سفر رو مطالعه کنیم، جلوی اون سوال ها، سوال اول تا ششم رو به خودتون نمره بدید، در مجموع با این سوالات نمره خودتون رو مشخص کنید. سوال همه سوالا 3.5 نمره داره، غیر از سوال اول که 3 نمره داره و سوال چهارم که 3 نمره داره. سوال 1 و 4 3 نمره و غیر 3.5 نمره. خب بفرم. اون افرادی که شرح حالهاشون رو تو این متن آورده، افرادی بودن که در این نویسنده این کتاب فردی به نام استفان کاوی، یه روانشناس و مشاوره، اینا کسایی بودن که به بن‌بست رسیدن کن، یعنی شرح حال افرادی که شکست خورده زندگی هم. در این حال با موفقیت‌های بیرونی، یعنی با این دید ملاحظه بفرمایید. منتها کسایی هم که به شکستشون چکار کردن؟ وقوف پیدا کردن. خیلی از افراد شکست خوردن و اصلا نمیدانند که شکست خوردن. کسایی که به مشاوره مراجعه میکنن، این خودآگاهی رو پیدا کردن که من یه آدم ناموفقم، و اینا خیلی دستشون جلوه از اون جاهلی که در جهل مرکبش داره غرق میشه. شکست خورده توهم میکنه که یه آدم موفقه. این سوالات آخر به معنای جوابش باید خودآگاه باشه، یعنی وگرنه از هر کسی بپرسن هدف داری تو زندگی، میگه بله دارم. هدف چیه؟ اونجا صاف میگه که معلومه دیگه، میخوام مثلا به کمال برسم. این اگه کسی اینطوری هدف برای خودش داشته به خودش صفر بده. اگه شفاف روشن کرده که من میخوام به چی برسم، به خودش نمره بده. اونم نه یک کلمه، چیزی که قابل دستیابی باشه. یعنی برای اینا باید فکر کرده باشه، پیگیری کرده باشه، لیستش رو تهیه کرده باشه. و الا هممون داریم یه جور زندگی میکنیم دیگه، یه چیزایی هم تو ذهن و فکرمون میگذره. اجمالا هم میتونیم باید چه کنم، وظیفه هم چیه؟ برم یه لقمه نون در بیارم دیگه، مثلا با دیگران خوب باشم، اینا نه. کسی لیستی تهیه کرده که من باید این لیست را انجام بدهم. حالا لازم نیست رو کاغذ نوشته باشه، ولی کسی که لیست تهیه میکنه معمولا رو کاغذ هم مینویسه. این 10 مورد وظیفه خانوادگی منه، این 10 مورد وظیفه من با دیگرانه نسبت به دیگرانه، این 10 مورد وظیفه من نسبت به خودمه، این 10 مورد نسبت به خداست، این 10 مورد راه های تقویت ارتباط من با خداست. هر کس برای خودش برنامه ریزی کرده و هدف دارد بنویس، وگرنه همینطوری میره. اون یه بار دیگه هم گفتم است که اون چی بود، آلیس در سرزمین عجایب، اون داستانش رسید به یه دوراهی، یه گربه اونجا نشسته بود، گفتش از کدوم یکی از این راه ها برم؟ گفتش به چی میخوایی بریسه؟ کجا میخوایی بری؟ گفت نمیدونم. گفت پس تو که نمیدونی کجا میخوایی بری فرق نمیدونه، از هر کدوم از راه خواستی بود. گاهی وقتا موقعیت ما اینطوری. یه مثال بزنم، شغل هایی که ما انتخاب کردیم چجوری شده انتخاب کردیم؟ افراد چجوری شغل انتخاب میکنه؟ چجوری شده؟ یه رشته تحصیلی داشتن، مثلا خانواده گفته برو فلان داشته، بعدم رفته همینطوری ادامه پیدا کرده. حالا بعضی از رشته های تحصیلی کاملا شغلش رو هم فیکس میکنه، مشخصه چه شغل. ولی رشته هایی که اینطوری نیست، چطوری افراد شغلشون رو انتخاب میکنن؟ مثلا فرض این فارغ التحصیل میشه، یه پیشنهاد خوبی بهش میشه، یا ازدواج میکنه، پدر خانومش مثلا یه جای پیشنهاد میده برو اینجا، چیزی که سر راه قرار میگیره دیگه. نه یعنی همین، یعنی زندگی بی هدف. اینا کدومی که ملاکاش هم اینه، کجا پولش بیشتره، کارش راحت تره، زمانش کمتره. اما کسی که برای زندگی شغلیش تعریف کرده برای خودش، چجوری شغل انتخاب میکنه؟ با توجه به استعدادهای خودش، استعدادهاش رو آنالیز میکنه، ضرورت‌ها رو همینطور، سلیقه‌های خودش رو، علاقه‌های خودش رو، دیگه چی؟ دیگه نیازها و ضرورت‌ها و اولویت‌های شغلی که مورد نیاز هست. دیگه چی؟ میزان شغل در رسیدن و نرسیدنش به هدف نهایی. اینا رو آنالیز می‌کنه، بعد همه اینا رو می‌سنجه، بعد مشخص میکنه چه شغلی خواهد داشت. بعد دیگه اگر پدر خانومش مثلا گفت فلان جا فلان شغل هست، یا یه شرکتی هست، یا رفقا شرکتی زدن، حقوق مثلا یا جای بیشتر بود، ما یا رو حقوق جذب میشیم یا روی رفیق جذب میشیم یا امثال اینها. بعد چه کار میکنه؟ اگر یه جایی اینجا داره 500 تومن در میاره، بگم اینجا 5 میلیون تومن بهت میدن، یا اینجا رفیقات هستن. آدمی که از قبل برنامه داره برای خودش، یا اینجا بابات مثلا شغلی داره، شرکتی داره، تو فلان اداره است هم استخدام میکنن، مغازه داره، هرچی. حالا همین سرمون قرار گرفته دیگه، فعلا سوارش بشین بریم. کسی که برای خودش، برای زندگیش برنامه داره، یکی از برنامه‌هاش برنامه شغلیشه. مشخص کرده من میخوام چی بشم از لحاظ شغلی. بنابراین اگر پدرم گفت که بیا من فلان جا به دو برابر اینجایی که میری حقوق میدم، میگم ببخشید من برنامه مشخص کردم. با اینکه اینجا شرایطش بهتره، اینجا شرایطش بدم پولش بیشتره، اینجا ندارم. از اینجا بگیریم آدمایی که تو زندگیشون برنامه دارن، اینا رو تو شغلشون لحاظ میکنن. اینکه عرض کردم اینا رو خداگاه باید پاسخ داد. یه نمونه خواستم مثال بزنم که شما خودتون شغلتون انتخاب کردین، خب معلومه دیگه، بله. اما در حقیقت با خود شغلمون انتخاب نکردیم، شغل آمد ما رو انتخاب کرد، سر رامون قرار گرفت. خواستا انتخابی نکرده بودیم، چون اصلا سلیقه هامون، علاقه هامون، توان هامون، استعداد هامون، نیاز ها رو، نیاز های جامعه رو، ضریب شغل در رشد خودم اصلا اینا ندیده بودم که انتخاب فرع بر آگاهیه. خواستم این سوالات رو یه مقدار با دقت پاسخ بدم. اینا کاغذ خدمت سروران میماند برای ارزیابی که بعداً این ارزیابی سبب تغییر انشاءالله بخواد بشه. یه سوالی کرده بودن، چون ظاهراً توی یکی از جلسات صحبتی شده و این به صورت نادرست حالا شاید یا نادقیق مطرح شده، فهمدن در مورد اولویت بیداری سحر و بین الطلوعین و همینطور اثرات و برکات هر کدام. یه بار شاید جلسه بود اینطوری بیان شد که سعی کن آدم از سحر و بین الطلوعین استفاده کنه، ولو این که از هر کدوم به اندازه 5 دقیقه باشه، 10 دقیقه باشه. هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. اگر نشد کدومی که دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه خداوش میرو که با دلدار پیوندی. اگر نشد هر دوتا رو آدم داشته باشه، سحر اولویت داره. سحر زمان بی نظیر برای رشد انسان است. زمان بی نظیر. خداوند به پیامبرش فرمود قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا ان ناشئه الليل هي اشد وطعا و اقوم قيلا. اینا سوره مزمله. سوره مزمل دستور العمل خودسازی به پیامبره، یعنی دستور العملی که دستور دهندش خداست، دستور گیرندش رسول خداست. این دستورالعمل یه تکیه بسیار شدید روی بحث سحر شده. سحر یعنی قبل از اذان صبح که فهمیدن که سحرها رو بلند شو، اونم با کیفیت قیام لیل پیامبر. بعد میفهمن که چرا این کار رو بکن، به خاطر اینکه این ناشئة اللیل یا اشد وطن و اقوام و بیلا، اون افکار و تصمیماتی که در شب برای آدم حاصل میشه هم تازه و نو هست هم پایدار. یعنی چی؟ یعنی افکار راهگشا و عزمهای راسخ ایجاد میکنه. خیلی هم گر ما مثلا بی اراده ایم، آدم های کم اراده ایم، چه کار کنیم؟ یکی از راه های تقویت اراده بلند شدن سحر هاست. بعد نمیخواد خیلی خودش آدم بکشه سحر، شب و زود بخوابه، کسی نمیگه خوابش کمتر باشه. شما ساعت 12 بخوابین، دو که مثلا میشه بلند شد. از اون طرف خواب رو زودتر بخوابه که بتونه سحر رو بلند شه. سحر با سحر هم ریشه است. سحر یعنی کار خارق العاده. شاید یکی از نکاتش این باشه که در سحر امور اعجاز آمیز، اعجاب انگیز، اموری که اصلا فکرش نمی کنید اتفاق می افته. هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. هر دوشو باید آدم داشته باشه، هم بین تو بین هست هم سحر. اگر نشد سحر اولویت داره، سحر بی نظیره در روش. این یه بار دیگه هر سحر روش تعدید کنیم کمه، نمیشه کسی به جایی برسه با خوابیدنش. تا حالا کسی اینجوری به جایی نرسید. حضرت عسکری علیه السلام فرمودن که ان الوصول الى الله عز و جل سفر لا یدرک الا بانتفاء اللیل. وصول به خداوند یک سفریه، مرکب این سفر شبه. سفری است که این سفر طی نمی شود مگر با متیه. امتتاع یعنی متیه قرار دادن، متیه یعنی مرکب، متیه با تای دسته دار یعنی مرکب، مگر با مرکب کردن شب. سوار در مرکب شب اونایی که رسیدن رسیدن. اگر کسی به هر دلیلی نمیتونه، به هر دلیل برنامه‌ای برای این کار برای خودش داشته باشه. اینایی که میگیم حتما افراط و تفریط هاشو لحاظ میکنن سروران، چه اینایی که حاضرن، چه اگر کسی بعد این صحبت ها رو بشنوه. خانومیه، بچه کوچیک داره، نمیتونه بلند شه. بعد اون وقت مثلا خودخوری بکنه، یا مثلا اگر در مواردی کسی واقعا عشق به کاری داشته باشه و اگر مانع نباشه قطعا انجام میخواهد بده، تو اینجور مواردش نیت او رو به اون عمل متصل میکنه. لکل امرئ ما نوا، برای هر کسی بهرش از روش به اندازه نیتش. یه بار دیگه هم راست کردم، دو گروه جنگ نرفتن، یک گروه رو خدا اینقدر بایشون شدید برخورد کرده که به پیامبر میفهمن اصلا سر قبرش نرو، لا تقوم علی قبرهی ابدا، لا تصل على احد منهم ماه ابدا. اگه اینا مردن اصلا نکنه بهشون نماز میت بخونی و لا تقوم على قبره، سر قبرش هم نره. کیان؟ اینا که به بهانه ها جنگ نرسن. میتونستن برن؟ نه. یه عده‌ای هم خدا ناز و نوازش میکنه، اونا هم جنگ نرفتن. فرض کنید کسانی که جنگ نرفتن به خاطر نبود امکانات، تولوا و اعینهم تفیض من الدمع الا یجدوا ما ینفقون. داره برمیگرده، نمیرسه جنگ با پیامبر، اما همینطور که داره برمیگرده چشماش هم از عشق مثل یک رودی داره میجوشه که چرا من نتونستم برم جنگ. اینو خدا ناز و نوازش میکنه، اونو خدا من اونطور بارش به شدت برخورد کرد. قبل از اینکه اگر کسی واقعا به یک امری خواست که برسه، خواست که انجام بده، واقعا خواست انجام بده و اگر مانع هم برطرف بشه قطعا انجام میده، این نیتش او رو میرسونه. یه بار به نظرم پارسال در اوایل ماه مبارک بود، شاید این گفتگو با هم کردیم، یه بار دیگه هم عرض کردم، تو ماه مبارک اعمال فراوانی داره، 1000 رکعت نماز در طول ماه، درسته؟ بعد دیگه چی؟ عدیه، دعای جوشن مثلا، دعای ابو حمزه که از دعای جوشن موثرتره تو ماه مبارک، دعاهای مختلف، دعاهای روزهای ماه مبارک، دعاهای سحرهای ماه مبارک، دعاهای بندم هر روز ماه مبارک. ممکنه بعد از اینه آدم نتونه انجام بده. ماها چجوری برخورد میکنیم با این موارد؟ اصلا بهش فکر نمیکنیم، نشد دیگه، نخوندیم، شب سیرکت نخوندیم، گذشت. اینطوری برخورد کنیم مثل اون جنگ برگشته هایی این که خدا میگه اصلا سر قبرش هم نرو. اونا چی بود موقعیتشون؟ اصلا فکر نمیکردن، میخواستن به زندگیشون برسن. یه وقتی از آدم میگه که خدا من واقعا میخوام انجام بدم، واقعا این تو نیتش باشه. حتی کسی که حالش اینطوری باشه خودش اینا رو میگه، اصلا نیاز به یاد دادن نیست. اصولا کسی که خودش تکون نمیخوره با حول هم خیلی تکون نخواهد خورد. حال درونی اینطوری اگر باشه، خدای من دلم میخواد 1000 رکعت رو بخونم، دلم میخواد که اعمالش رو انجام بدم، دلم میخواد هر شب دعای افتتاح بخونم، دلم میخواد هر شب دعای ابو حمزه رو بخونم، دلم میخواد هر روز یک جز قرآن بخونم، بعد این دلم میخوادم دلم میخواد علکی نباشه. یه مادر دلش میخواد به بچهش رسیدگی کنه، فرض کنید این مادر مریضه، تا مانعش برطرف بشه چیکار میکنه؟ رسیدگی میکنه. این جو دلم میخواد واقعی، یعنی وقتی که نمیتونه رسیدگی کنه از درون دلش میجوشه، ناراحته، اشتیاق به این کار داره. بعد این وقت نرسید، مریضه، گرفتاره، شاغله، نمیدونم شبکاره، اگر با این حال بود بعد میشه مثل اونایی که جنگ نرفتن و خدا ناز و نوازششون کرد. یعنی نیتش او رو به تمام اعمالی که موانع بیرونی مانع رسیدنش شدن بست. به عبارت دیگه ما از بیرون محدودیت داریم، از درون که دیگه محدودیت نداریم. اونایی که از درون میتونن خودشون رو متصل کنن، اونایی که روشن کنن. اونایی که از درون خودشون متصل نمی کنن روش نمی کنن. چرا؟ چون دغدغه نداشت، اگر نه متصل می کرد خودشون. یا مثلا کسیه توی خانواده ها، خانوم ها مثلا میخواد روزه مستحبی بگیره، همسرش راضی نیست، حتی خیلی بده که یک همسری مانع رشد باشه، یعنی خود اون همسر زمین میخوره، سقوط میکنه. ولی به هر علت میگه بیا با هم بشینیم بخوریم، خانوم باید اطاعت کنه. و این خانم رشد خودش رو، رشدی که از اون روزه میخواست پیدا کنه، پیدا میکنه. از اون طرف باید کاملا با طیب خاطرم وظیفه خودش رو نسبت به همسرش انجام بده، چون اتفاقا دو تا رشد حاصل میشه. یه رشد ناشی از اتصال نیتش به اون عالم ملکوت، یک رشد ناشی از اطاعتش از خدا که فرموده که اطاعت کن در این موارد از همسر. یعنی تو اینجور موارد دو تا رشد حاصل میشه، خیلی رشد اتفاقا مضاعفیه. یه نکته بگم اینجا، شاید نمیدونم گفتم یا نه، شیطان وقتی که خداوند امر به سجده کرد شیطان رو، گفت خدایا من معافم کن، خودتو سجده کنم. چرا این سجده کنم؟ اما خودتو چنان سجده ای بکنم و چنان عبادتی بکنم که جن و انس متحیر بمونن، احدی تو رو اینطوری عبادت نکرده باشه. خدا چی جواب داد بهش؟ این جمله طلاییه، اونایی که میمیستن بمیستن، اینی احب و ان اطاع من حیث و ارید. یعنی من اینطوری هم که دوست دارم، خدا میفرمد من دوست دارم که اطاعت بشم از همون جایی که خودم میگم، اون جایی که تو میگی، تو اون جایی که دیگه من اطاعت نگه، تو خودتو اطاعت کردی، دیدی میلت به کجا میکشه، همون کارو کردی، بنده میل خودت بودی. اونی که خدا میگه، نه اون که دلم میگه. به همین خاطره که وسواسی ها میگن نجسن، داره پاک میکنه خودشو، داره مخالف خدا حرکت میکنه. خدا میگه این با دو بار شستن پاکه، مثلا سه بار شستن پاکه با آب قدیم، میگه نه دلم نمیگه. یعنی من مطیع خدا نیستم که مطیع دلم. اینی احب و انقطاع من حیث و قرید، از اونجایی که میگم میخوام. چون اصلا اطاعت تو این مجرا معنا پیدا میکنه، اطاعت در مجرایی که خدا نمیخواد دیگه اطاعت نمیشه، میشه عصیان و رشدی هم حاصل نمیکنه، همش سقوطه. ولو اینکه اون یک عمل به ظاهر مذهبی باشه. یه بار توی یکی از جنگ ها آقا امیر مومنان، اینا کلید های خیلی خیلی مهمه ها، چون ما ها معمولا تابعه این بریم دلمون چی میگه، چه خوشمون میاد. توی یکی از جنگ ها آقا به یکی از سربازا گفتن تو برو مثلا فلان جا، من تو قلب لشکر مثلا برو. نه آقا جو، من دوستم که ناشه آقا جنگ فلازم دو بار تکرار فهمدم برو اونجا. آقا من دوستم از شما دور نشه، از شما محافظت. جنگ تمام شد، این فردم کشته شد، از دستور دادم تو قبرستان و غیر مسلمان ها دفن شد. این مطیع امام، امام نیست، مطیع خودش. مهمه ها تو قبرستان غیر مسلمان ها، اونطور که یادمه برسته یه برخورد اینطوری باشه، یا حداقل تو قبرستان غیر پیروان خودش غیر شهدای جنگ. این تو که تو ذهنم میده داستان رو خیلی وقت پیشه این طوری یادمه. یکی از رفقای ما همچنان ارادت زیادی اظهار میکرد به استاد. یه بار میخواست خونه ای بخره، رفت بایشون مشورت کرد، گفت میخوام خونه بگیرم، شما چی صلاح میکنم؟ بعدشون فهمدن که برو با آقای فلانی مشورت. بعدشون میگفتش که من با خودم گفتم که این آقا میگفت من دوست داشتم خونمون کنار نزدیک ایشون باشه، نزدیک استادمون باشه، تو همون کوچه مثلا یا یه کوچه این برمون. بعد این آقایی که بهش فهمده بودم برو با آقای فلانی مشورت کن، خونش فرسن مثلا خیلی دور، مثلا اون سر شهر، میگفت با خودم گفتم این آقا خودش رفته یه جای دور از استاد، مهم نیست داداش نزدیک و دوریه به استاد، لابد منم برم باش مشورت کنم، میگم مثلا بول خودم جا تو به ملاکاش مثلا اینو نمیاد، پس باش مشورت نکنم بهتر. بعد میگم ما همینطوری یه خونه پیدا کردم نزدیکای خونه استاد. بعد رفتم قولنامش کردم. اتفاقا اون خونه چی بود که طرف کلاه بردار در ما پول من همش رفت. حالا چه کیفیت بود یادم نیست دیگه، حالا خیلی رفت چندین سال پیش. بعدشون میگفتش که من همینطور تو کش و قوس این که حالا این چی شد و اون دعواها و درگیری ها و طرف ها رو پیدا کنه، حالا طرف نیست، اصلا خونه مال خودش نبود، چی بود که یکم طول کشید. بعد بود من یه روز قصد کردم برم به خدمت استادمون اینو بگم، بگم که آقا یه همچین مسئله پیش آمده، مثلا حالا شما دعا کنین یا مثلا این مسئله خیلی بگذره، حداقل پولمون گیرمون ده. میگفتش که من صبحی بود از روزه داشتن میامدن بیرون، رفتم خدمتشون گفتم که تا میخواستم بگم چی شده، چون نگفته بودم که من اصلا خونه معامله کردم و در جهان نبودن برسم ظاهرش، تا رفتم دهن باز کنم گفتم آقا جون مگه من نگفتم برو با آقای فلانی برای خونه مشورت کن؟ بعدم رفتم دیگه جواب من ندادم، همین قصد گفتم مگه من نگفتم برو با آقای فلانی مشورت کن؟ گفتم شاگرد نیست، دنبال دل خودش. بعد میگفت شاگرد خوبی بود، خیلی از دیگه میبودن میگفتن این آقا رو ببین، حالا یک دلداری هم به ما که نمیده، این هم شد برپا. میگفت من سریع رفتم حرم و استغفار کردم و گفتم اشتباه کردم که ایشون ناراحت نشه. قرار از این که اینا رو برای اینا عرض کردم که خداوند می‌فرماید اون چیزی که وظیفت اگر انجام دادی تو داری در مسیر خدا حرکت می‌کنی، ولو این که دلت می‌خواست روزه باشی الان باید بخوری، دلت می‌خواست شب بلند شی نماز شب بخونی الان نمی‌شه به هر علت. تو به اون سطحی که باید برسی میرسی، سنی احب ان اطاع من حیث و اری. خیلی به بحث محاسبه دیگه نرسید، این کاغذ ها رو یه بار دیگه تو خلوت کاغذ ها که داده شد با خودتون مرور کنید لطفا، و انشاءالله زمینه یه تغییری اینها باشه. ایام ماه مبارک یکم دوستان کاراشون سبکتر کنند، چه اونایی که محصلن، چه اونایی که کارمندن، کارگرن، این مقدار کارها رو اونایی که تحت اختیار خودشونه ها، اونایی که مجبورن نمیتونن ساعتشو دست بزنن که باز انشاءالله با نیت متصل میشن، ولی اونایی که میتونن در ماه مبارک باز کارها یکی دو ساعت کمتر بشه حداقل، تا اون فراغت و نشاطی برای اندوخته معنوی سالشون تهیه بکنن انشاءالله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والغلبة والنصر فمدة عمره وزين الأرض بطول بقائه. اللهم اجعلنا من أخص أعماله وأنصاره. خدای سالیان انتظار به ثانیه ها مبدل بفرما، چشمان کم فروغمون به جمالش منبر بفرما، عشق به خودت، به اولیاءت، به دینت، به کتابت در وجود ما بیش از پیش و بیش از بیش شعله بر بفرما. ما رو با عشق خودت زنده بدار، ما رو با عشق خودت بمیران. عشقهای پست و حقیر دنیوی، عشق به مال، مقام، شهرت، شهوت، اشیا، افراد در وجود ما ریشه کن بفرما. عشق خودت در وجود ما جایگزین عشقهای حقیر دنیوی بفرما. معرفت و محبت ما به خودت، به کتابت، به قرآنت، به دینت، به اولیاءت بیشتر بفرما. ما رو برای خودت تربیت بفرما. صفات لذیله که خودخواهی، خودبینی، خودمحوری، غرور، ریا، سمعه، انگیزه های باطل، کینه، حسد، حرص، بغض، همه صفات رذیله در وجود ما رو شکن بفرما. اموات این جمع، اموات عالم اسلام از حضرت آدم تا کنون، خصوصا علمای ربانی، عرفای شامخی، مرحوم امام، شهدا، اساتید امام، اساتید بزرگوارشون، همه رو سرسفره خاص حضرت است، امیر المؤمنین میهمان بفرما. ما هم که اموات پیوستیم، ما رو به خودت واصل بفرما. مریضان عالم انسانیت، مریضای سخت و سرحال الاد، مریضای روحی، مریضای روحی روانی، جواب کرده ها، الان شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. ما هم که مریض دوری از تو هستیم، ما رو به شفای کامل قرب و لقاءت درمان بفرما. دیدار وجه کریمت، لقاءت در همه دنیا نصیب ما بفرما. ما رو در مسیر مستقیم توحیدت ثابت قدم بفرما. گره از کار مسلمین، جوامع اسلامی باز بفرما. گره از زندگی جوانان ما باز بفرما. جوانانی که به اعتراف افتادن به حق غیرت اهل بیت دستگیری بفرما. زندگی پاک و مورد رضایت خودت، همسران پاک، فرزندان صالح نصیبشون بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما.